متشکریم از اینکه شنونده برنامه مسیر آسمان ها هستید. ما از رادیو اقتصاد در روز وقف در خدمت شما هستیم. اما در این بخش از برنامه میخوایم که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای مهندس امیر حسین روان، رئیس اداره اوقاف شهرستان دماوند. جناب آقای مهندس روان، سلام و عرض ادب. بسیار خوش آمدید به برنامه مسیر آسمان ها. ممنونم از این وقتی که به ما اختصاص دادید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون. منم به نوبه خودم تشکر میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. شاید آقای مهندس روان این سوال در ابتدا برای شنونده همون پیش بیاد که ما با رئیس اداره اوقاف شهرستان دماوند تماس تلفنی گرفتیم و میخواییم راجع به وقت با ایشون صحبت بکنیم. میشه علتش رو شما خودتون بازگو بفرمایید برای شنونده ها؟
خب در سازمان اوقاف موقوفات مختلفی هست با نیت های مختلف. تقریبا ما شاید بالغ بر 850 نیت در کل کشور داشته باشیم.
بله.
و رقبات مختلف، موقوفات مختلف با کاربری های مختلف در سطح کشور پراکنده است. معمولا شهرهایی که ریشه و اصالت مذهبی دارن، خب به واسطه اینکه وقف فقط یک موضوع اقتصادی نیست، یک موضوع فرهنگی هم هست، یعنی در ریشه در اصالت و فرهنگ مردم مذهبی،
فرهنگی مذهبی در واقع.
بله، اکثر موقوفات ما که در سطح حالا شهرستان دماوند یا اگه بخوام در کل کشور مثال بزنم، من این اصالت اون منطقه رو در واقع میرسونه. مثلا ما در شهرستان دماوند شاید بالغ بر 850 موقوفه داریم و 3500 رقبه.
بله.
مسجد جامع شهرستان شاید قدمتش مال زمان سلجوقیان هست، 1000 سال مسجد جامع داشته این شهرستان.
خیلی جالبه.
به همین واسطه خب مردم متدین و متشرعی که در کل ایران اسلامی هست به این موضوع واقف هستن که وقف به عنوان یک بالانس اقتصادی در جامعه به وجود میاره، یعنی یک نگاه فرهنگی که داره که ما بیاییم ببینیم در سطح جامعه چه در واقع موضوعاتی ما به عنوان کمبود داریم، اون موضوع رو میاییم بررسی میکنیم، به نتیجه میرسیم و وقفی رو صورت میدیم که اون کمبود رو در واقع جبران کنه. مثلا در ادوار گذشته بوده که یک سری بیماری ها در سطح کشور بوده، مثل الان که کرونا هست، اومدن واقفین خیراندیش گفتن ما وقفی رو انجام میدیم، درآمد حاصل از این وقف برای بیماران بی‌بضاعت بشه. درآمد حاصل از این وقف و موقوفه که ما داریم خرج دانش آموزان بی‌بضاعت بشه. این خیر در واقع دوراندیشی که ما داشتیم نیاز جامعه رو تشخیص، آدم دانایی بوده که نشسته بررسی کرده معضلات و مشکلات جامعه رو متوجه شده و برای اون راهکار ارائه داده. ما در واقع چند تا رسالت های مهمی داریم، سه تاش برای ما الان سرلوحه‌ست. یکی حفظ این موقوفات هست،
درسته،
که در واقع سرلوحه کارمون هست. دو، احیا و بهره‌وری این هست که موقوفه‌ای به شکل مخروبه و خرابه باقی نمونه، ما اینا رو احیا و بهره‌وری کنیم. و موضوع سوم اجرای نیت واقف هست، یعنی اون کسی که اومده این وقف رو صورت داده به شکل امانت امروز دست ما رسیده.
بله.
در زمان ما این مسئولیت شرعی و قانونی گردن ما هست، ما باید این موضوع رو در واقع به نحو مطلوب به ثمر برسیم که بتونیم اجرای نیت واقف کنیم.
درسته.
اگه گفته بیمار بی بضاعتی یا مثلا دانش آموز بی بضاعتی، هر مشکلی که در جامعه به زمان خودش تشخیص داده که این انجام بشه، اگه ما این کار رو انجام ندهیم دین شرعی گردنمون.
اصلا همینطوره. خب مورد اولی که اشاره فرمودید چون آقای مهندس روان، حفظ موقوفه، آیا موقوفاتی که در شهرستان دماوند هست در اون منطقه آیا قوانین محکمی پشتشون هست که بتونن این موقوفات رو حفظ بکنن، حالا برخی افراد نیان ادعا بکنن که این ملکی که حالا اجدادشون بوده رو میخوان، نیاز دارن و میخوان از اون موقوفه در بیارن، آیا قوانین محکمی پشتشون هست؟
من هیچ قانونی رو بالاتر از خود مردم نمیدونم.
درست.
یعنی مردم خودشون اجرا کننده خوب قانون هستن. شما بهترین قانون رو هم داشته باشی ولی وقتی اجرا نکنی به درد نمیخوره. اوقاف یک نهاد مردمیه. چه تو بحث امامزاده هایی که ما داریم، خب در سطح شهرستان ما نزدیک 38 امامزاده هم داریم به غیر از موقوفاتمون.
بله.
هم یک سری موقوفات داریم. اگه ما بیایم قوانین در واقع خوش و غالبی رو حاکم بکنیم، خب میبینیم از مردم فاصله میگیریم. مردم دماوند انقدر در واقع به این موضوعات مقید بودن که خودشون در حفظ و نگهداری این موقوفات کوشیدن که این امانت امروز رسیده دست من، نه قوانین حاکم. یعنی میخوام بگم که این ریشه و اصالتی که مردم در ابتدای عرایزم خدمت شما داشتم،
بله،
این موضوع باعث شده که در واقع این موقوفات حفظ بشن، امانت رو به دست ما برسه و ما امروز بیایم این کار رو به نحوه احسن انجام بدیم.
پس مسئولیت پذیری مردم منطقه دماوند نسبت به حفظ موقوفات اون منطقه بسیار بالاست.
بله.
اینطور که ما متوجه شدیم از فرمایشات جناب عالی. خب حالا که این حس مسئولیت پذیری مردم مثل یک قانون محکم میمونه پشت منطقه، حالا چگونه در احیا و بهره‌وری این موقوفات مردم یا حالا در واقع اداره اوقاف کوشا هست؟
بله، ما یکی از مناطقمون که مزروعی هست، یکی از مناطقمون که باغ هست،
بله،
خب کاربری ها در سطح شهرستان متفاوت هست. اینهایی که عرض کردم چون بیشتر در دست افراد کشاورز هست و این افراد کشاورز خب با توجه به ارقی که به موقوفات دارن وظیفه خودشون انجام میدن. با توجه به توسعه شهرها و روستاها و بحث زمینخواری و موقوف خواری که الان سالهاست در واقع گروبینگیر همه شده و اوقاف هم از این قضیه مستثنا نیست،
بله،
ما به کمک در واقع قوه قضاییه، دادستان‌های هر استان و شهرستان، جهاد کشاورزی همکاری لازم رو با ما داشتن در حفظ و نگهداری و بعضن احیا.
خب جناب مهندس روان، بریم سراغ بخش توسعه اقتصادی که خب به طور قطع این موقوفاتی که در شهرستان دماوند هست در اون منطقه هست حتما تونسته در توسعه اقتصادی اون منطقه مؤثر باشه. راجع به این موضوع برای ما صحبت بفرمایید.
به حضور سرور خودم عرض بکنم که ما با توجه به اینکه اینجا یک منطقه هستش که زمین‌های باغی و یلاقی خوبی داره و ما سعی کردیم بیشتر این موقوفات رو حفظ بکنیم، مخصوصا باغاتشو، چیزی که الان همه به سمت سوی ساختن ویلاهای آنچنانی هستن.
بله بله متاسفانه.
ما اوقاف رسالت خودمون رو برای این موقوفه و مردم، چون ببین فقط همه چیز که جنبه اقتصادی نداره، ما الان یه موقوفه رو داریم بالای 150 سال خدمت داره و این موقوفه تا همین پارسال 280 تا درخت گردو داشت. به لطف خدا و کمک دوستان و همچنین حمایت های شخص رئیس سازمان و مدیر کل محترم، ما امسال تونستیم 350 تا درخت اضافه کنیم. یعنی ما الان درخت گردوی داریم اونجا مال 150 سال پیشه.
یعنی در واقع شما در راستای احیا و بهره وریش
دقیقاً
کار کردید،
متناسب با موضوعی که داره. یعنی ما اگه می‌خواستیم اینجا رو تبدیل به باغ و ویلا کنیم شاید سودمون خیلی بیشتر بوده، ولی ما که دنبال سود نبودیم که.
بله.
ما باید ببینیم اونجا اجرایی نیت چجوری هست، باید ببینیم اونجا به صلاح منطقه و محل چه اتفاقی بیفته بهتر هست، اون کارو صورت دادیم. 350 تا درخت گردو کاشیم، باشد در 150 سال آینده از ما یادی بکنن که درخت مثلا در این زمان کاشته شد.
شما، همکارانتون، همه کسایی که دارن با جان و دل کار میکنن برای مردم شریف ایران و انشالله خداوند بهشون اجر عظیم بده. بنده صحبت کردم با جناب آقای مهندس امیر حسین روان، رئیس اداره اوقاف شهرستان دماوند. تن درست باشید و موفق و خدا نگهدارتون باشه.
منم از جناب عالی و همکاران محترمتون تشکر میکنم، از مردم خوب ایرانم تشکر میکنم، همه رو به خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار.
زنده باشید. یاریگر یکدیگر باشیم، چرا که جهان از ابتدای خلقت همواره و همواره بر مدار عشق و مهربانی چرخیده. باشد که امروز را خوب زیسته و امیدوار در انتظار فرداها باشیم. خداوند یارتون باشه.
یا آقای اومد دیدیم محله مدرسه نداره، تقریبا 50 سال پیش بعد این مدرسه رو ساخت. خود منم تو همین مدرسه درس خوندم.
شورای عالی قرآن با همکاری رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند.
نورم فی الوجود قرآن مبین.
16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی.
نور الحائری.
علاقمندان می توانند ایده ها و طرح‌های خلاقانه خود در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری با موضوع تلاوت قرآن کریم و نغمه های دینی ویژه رسانه ملی و فضای مجازی را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه نشست ارسال و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید.
قبول باشه عبادت هاتون، امیدواریم که دعاهاتون به استجابت برسه هر چه زودتر. آنچه که خداوند میداند به صلاح و سعادت شما هست، چون ما واقعا نمیدونیم گاهی وقت راه زندگیمون به چه شکل باید باشه و از کدوم سمت باید حرکت بکنیم. خدا خودش میدونه، همه ما رو انشالله هدایت بکنه، ما رو، فرزندانمون رو، و انشالله رزق و روزی حلال همیشه جاری و ساری باشه در زندگی هممون. چالش رو میخواییم به اتفاق بشنویم از تهران و رادیو اقتصاد.
چالش.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، این ایام رو خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بل عیان و بل مشاهده ببینیم.
همونطور که حتما مستحضر هستید، قانون جهش تولید مسکن به تازگی در مجلس تصویب شد و به دولت هم ابلاغ شد، به دولت تکلیف شده سال 1,000,000 واحد مسکونی بایستی ساخته بشه. در برنامه امروز به چگونگی تولید 1,000,000 واحد مسکونی در سال میخواییم بپردازیم. همراه ما باشید در برنامه امروز چالش. دو مهمان حضوری در استودیو برنامه چالش رو همراهی خواهند کرد و یک مهمان هم تلفنی با ما در ارتباط خواهد بود تا این موضوع رو با هم بررسی کنیم و بشکافیم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست. ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهاداتون مطلع بفرمایید. سال هزاری بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
بازار مسکن سال 1400 از یک جهت بازاری خاص و متفاوت با بازار مسکن دست کم سه سال گذشته است. از یک سو حباب قیمت مسکن به قدری حجم شده که انتظار تخلیه حباب وجود دارد. از سوی دیگر حجم معاملات خرید و فروش مسکن به کف رکودی رسیده است و عملاً متقاضی مصرفی در بازار حضور ندارد. و از جانب دیگر نیز هیجانات سرمایه‌ای در بازار تقریباً فروکش کرده و شرایطی که در ابتدای نیمه دوم سال گذشته تحت تأثیر حضور پررنگ متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن به اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها و تورم مسکن منجر شد، مشاهده نمی‌شود. بازار مسکن 1400 از همکنون وارد رکودی سنگین تر از سال گذشته شده است. سال گذشته فروشنده نبود اما تقاضای خرید در حجم بسیار پایین وجود داشت. اما امسال چون جهت انتظارات معکوس شده است و تقریبا همه اضلاع این بازار بر سر کاهش محسوس قیمت مسکن در صورت حل مسائل تورم ساز نظر مثبت دارند، هر دو طرف بازار به انجام معامله تمایل دارند. مالکانی که پیش در قصد فروش داشتند با دیدن روند کاهشی قیمت به احیای وضعیت تورمی امیدوارند. مهدی روانشادنی یا کارشناس مسکن:
دورنمای در واقع چند ساله آینده تابع وضعیت سیاست‌هایی که در بحث‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش مسکن پی خواهد گرفت و طبیعتاً تحولات حالا بین‌المللی و مسائل دیگه که ممکنه اتفاق بیفته و اتفاقاتی در داخل بازار مسکن داره. به نظرم الان خیلی زود هست برای اینکه ما بتونیم بیش از 6 ماه آینده رو پیش بینی کنیم، به خصوص که در یک فضای مبهم و پر ریسک در واقع داریم حرکت میکنیم که هر اتفاقی ممکن هستش.
برخی کارشناسان در وهله اول لازم می‌دانند که بازار پول به عنوان بازار رقیب بازار مسکن در جذب بدون ریسک و با بازدهی معقول به منظور جذب بخشی از سرمایه‌ها و نقدینگی‌های در اختیار افراد تقویت شود. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را بدون دردسرهایی که بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری دارد به این بازار منتقل کرده و اقدام به سپرده گذاری در شبکه بانکی و دریافت سود کنند. همکنون بسیاری از صاحبان سرمایه به خصوص افراد ریسک گریز به دلیل نبود بازاری مشابه بازار مسکن با نرخ سود مناسب به ناچار به این بازار وارد شده و اقدام به خرید مسکن کرده یا در جستجوی خرید هستند. بنابراین با تقویت بازار پول میتوان این شرایط را به طور نسبی بهبود بخشید، چرا که در شرایط فعلی بازار معاملات سهام هم که سال گذشته از جذابیت زیادی برخوردار بود جذابیت خود را از دست داده است. مجلس 11 در سال 1400 وارد دومین سال فعالیت خود شد و بر این اساس انتظاراتی از نهاد قانونگذاری در سال جدید وجود دارد که ناظر به وعده ها و اقداماتی است که در سال گذشته مطرح یا انجام شده است. تلاش جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید یکی از اهداف مجلس در سال 1400 می باشد. در این راستا مجلس 11 بنا دارد با طرح جهش تولید مسکن به این شعار تحقق بخشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
انتظار می رود با این تصمیم تحول ساز و انقلابی تولید مسکن در کشور جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن بالاخره نفس راحتی بکشند. این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن که یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کارهای مختلف ایجاد می‌کند و در صورت همت دولت مردان محترم ثمره این قانون می‌تواند به سرعت کام مردم را در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شیرین کند.
آقای مهندس محمد حسین ابراهیمی رئیس محترم کمیته عمرانی کل کشور و از گفتمان گام دوم انقلاب اسلامی با آقای دکتر هوشنگ فروغمند عرابی مدرس محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه معماری دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند و آقای رامین گوران دبیر محترم انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران هم در ادامه به ما خواهند پیوست. آقای مهندس ابراهیمی خدمتتون سلام میکنم.
عرض سلام و ادب و روز بخیر خدمت شما همکار عزیزمون و شنوندگان عزیز در منزل.
خیلی متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر فروغمند خدمت جناب عالی هم سلام عرض.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو اقتصاد و همچنین آقای ابراهیمی، خیلی ممنونم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. آقای ابراهیمی، من بخش آخر صحبت‌های رئیس مجلس که تو گزارش پخش شد رو مبنا قرار میدم برای طرح پرسش که خب سال 1 میلیون واحد مسکونی قرار ساخته بشه. اولا آقای ابراهیمی، شما قبول دارید که ما الان یه تعداد زیادی مسکن نساختیم در سالهای گذشته و الان فشار تقاضا پشتشه و بنابراین حتی اگر ما تو همین 6 ماه سال 1400 هم 500 هزار واحد مسکونی بسازیم یا نه 300 هزار واحد مسکونی بسازیم و سال 1401 هم برنامه‌ای داشته باشیم که 1 میلیون واحد مسکونی بسازیم، این عبارتی که آقای قالیباف به کابه گفت به سرعت مردم شیرینی تولید و حالا یقیناً یعنی که قیمت‌ها متعادل خواهد شد دیگه، لمس خواهند کرد، معتقدی که اتفاق میفته به تعبیری که رئیس مجلس گفتن یا خیر؟
با توجه به تصمیمات مجلس و عزم و اراده وزارت مسکن متاسفانه فعلا در بخش اجرا هنوز اتفاقی نیفتاده.
درسته.
و فعلا تا این لحظه که من در خدمتتون هستم زمینهایی که صحبتش بوده واگذار شده
خب.
و پیشرفت اجرایی خاصی صورت نگرفته.
حتی اینم خودش گام مهمی است که آدم بتونه از دولت بخواد زمین داره در اختیار زدرا قرار بده برای ساخت.
بله. بعد در مورد صحبت جناب آقای دکتر قالیباف در مورد منویات معظم رهبری در رابطه با تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها،
خب
باید یه تفکیکی در این سه مورد انجام بدیم و اینه که تولید رو به بخش خصوصی بسپاریم،
خب
و دولت صرفا بخش پشتیبانی و مانع زدایی از تولید رو بر عهده بگیره.
صحیح.
و با توجه به وضعیت اقتصادی و کمبود بودجه‌ای که هست این میتونه بهترین راهکار باشه که در مورد این 1 میلیون مسکن ملی که صحبت شده بخش تولید به بخش خصوصی واگذار بشه که ما یه کارگروهی هم حتی در این رابطه تشکیل دادیم با حضور نخبگان علمی، نیروهای متخصص عمرانی،
بله.
حقوقی و برنامه نویس و مشارکت انبوه سازان و فعالین عرصه ساخت و ساز که از ظرفیت این دوستان استفاده کنیم و پروپوزالی که آماده کردیم یه چیز حدود 300 هزار واحد ما با این مجموعه میتونیم در خدمت وزارت مسکن باشیم و با این جمع افرادی که دغدغه برطرف کردن مشکل معیشت و مسکن مردم رو دارن و همچنین با انجام این حرکت اشتغالزایی هم به شدت رونق پیدا میکنه و خیلی از مشکلات برطرف میشه.
حالا این تو چه بازه زمانی اتفاق خواهد افتاد به نظرتون؟ به خاطر همین گفتم از صحبت های قالیباف این رو وام گرفتم تر سوال رو مطرح کردم، چون گفتن به سرعت. این به سرعت به نظر شما که اتفاق میفته؟
چون یک سری از مدیران زیرگروه وزیر هنوز کاملا مشخص نشدن، فکر میکنم احتمالا در همین ایام انجام پذیر بشه.
بله.
و مذاکرات انجام بشه.
بله.
بخش خصوصی وارد کار بشه و با همبستگی با وزارت مسکن و همافزایی که بین بخش خصوصی و دولت هست.
بله.
انشالله هر چه زودتر استارت اجرایی این مسکن ملی انشالله کلید بخوره.
و قانون رو هم قانون میبینید که اجرا شدنیست؟
قانون اجرا شدنیست، فقط عرض کردم اون پشتیبانی و مانع‌زدایی صرفا شعار نبود.
نه من, من صرفا شعار رو نمیپردازم، میگم این قانون استقوصش گونه ایست که نمیشه اجراش کرد
دیگه. قانونیه که مجلس تصویب کرده و دولت و بقیه باید قطعا حرف‌شنوی داشتن و قانون رو انجام بدن.
من چون توی زمینه سوالی دارم از شما که به وضعیت میدانی اقتصاد برمیگردم، همین خاطر پرسیدم که این قانون رو شما بدون عیب و ایراد میبینید؟ البته خب معلوم روش کار کارشناسی صورت گرفته. میخوام ببینم این قانون واقعا با توجه به اوضاع میدانی اقتصادی که الان ما داریم اجرایی میشه یا نمیشه.
این قانون به صورت خیلی کلی بیان شده و ظرفیت این که خیلی تکمیل نشه و توی جزئیات
آیین‌نامه نیاز داره که
دولت باید اضافه بشه. بله
متشکرم آقای دکتر فرومند. ارزیابی شما چیه؟ میشه واقعا سال 1 میلیون واحد مسکونی ساخت با توجه به وضعیت میدانی اقتصاد؟ من حالا این سوال رو حتما از آقای مسئولانی هم خواهم پرسید. اینکه ما الان تو این قانون دیدیم که 20% تسهیلات بانک ها باید بره به سمت حوزه مسکن، یه چیزی نزدیک به 350,000 میلیارد تومان میشه که بانک ها موظفن این کارو بکنن، تکلیف میکنه به بانک ها که این کار صورت بگیره. حالا یا بانک مسکن به صورت مونوپول میشه یا بانک های دیگه هم میان کمک میکنن که این اتفاق رخ بده. الان اگر بانک ملی رو به عنوان بزرگترین بانک دولتی در نظر بگیریم آقای فروغمند، 73% زیان انباشته داره. این 73% سرمایه خود بانک ملی که بانک دولتی است زیان انباشته داره. این گزارشی است که بعد از چند سال برای اولین بار منتشر شد. خب یه همچین بانکی که ظرف 2 سال گذشته هم سرمایه‌اش رو 5 برابر افزایش دادن، اینقدر زیان انباشته داره. آیا میتونه این قانون تحمیل کنه به بانک که آقا تو بیا اینقدر از تسهیلاتی که میدی و بده به بخش مسکن، وقتی 73% سرمایه‌اش زیان انباشته است؟ من بانک ملی رو مثال زدم چون اولا گزارشش تازه منتشر شده بعد از چند سال و بانک‌های دیگه هم همچین وضعیتی دارن. از 17 بانک در بورس بازار سرمایه 11 تاشون اصلا تراز سرمایه و بدهیشون متعادل نیست. توی همچه شرایطی این قانون میشه اجرا کرد به نظرتون یا خیر؟
بله به نظر من شدنی هست.
بله.
اما مسئله اینه که به چه قیمتی و اینکه آیا بقیه زیرساخت‌ها هم دیده شده. همونطور فرمودن یکی از مسائل احتمالاً بانک‌ها هستن و همین زیان‌های انباشته که حالا بعد ببینیم که چقدر از کجاست این زیان‌های انباشته. یک مسئله اینه. آیا تو
بدهی دولت به بانک‌ها دیگه؟
یه مقدارش رو مسکن ایده خب. تو 10 سال گذشته اتفاقی تو مسکن افتاد که بانک‌ها تو حوزه مسکن هم سرمایه‌گذاری کردن و این مسئله تا حدودی به وجود اومده و بعد داریم که تکرار نشه. به نظرم شدنی هست.
بله.
ولی عوارض ممکنه داشته باشه و ما به نظر نمیاد که الان داریم به عوارض فکر میکنیم یا اینکه طرحهایی داریم یا متخصصین رو دوره هم جمع کردیم که بیان آثار منفی رو کم بکنن نسبت به این قضیه. یه نکته اینه. دو اینکه خب اقتصاد کشور فقط مسکن نیست.
بله.
و یه مشکلی که به نظر میرسه که الان داریم اینه که داریم مسکن رو خیلی بزرگ میبینیم در اون کل حوزه اقتصادی و ما باید زیرساخت‌های دیگه‌ای رو در نظر بگیریم.
بانک‌ها
میتونن مثلا اینکه بقیه چرخ‌های اقتصادی مثل صنعت خودرو، صنعت پالایشی، صادرات، اینها همه با هم
بله دیده بشه.
یک درصد خیلی کمی